رادیو فرهنگ.
درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رامین صابری جعفری با برنامه دیگه از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارند و به این بهانه فقط خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال کسب تجربه و پیشروی هستند. مهمان این برنامه ما خانم شیدا قنبری، نقاش و عکاس هستند. خانم قنبری چند سالیه که به دلیل مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومده در ترکیه به عنوان پناهجو اقامت دارن و در این دوره موفق شدن کار خودشون رو ادامه بدن و چندین نمایشگاه نقاشی و عکاسی در ترکیه برگزار کنند که البته با استقبال بسیاری روبرو شده. از ایشون دعوت کردیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و درباره فعالیت‌هاشون بیشتر بدونیم. شیدا خانم درود بر شما، خوش اومدید به برنامه ما.
درود به شما و مخاطبان رادیو فرهنگ. تشکر و قدردانی دارم از دعوتتون. مرسی که در کنار شما هستم.
خواهش میکنم، ما هم خوشحالیم که شما رو داریم و باهاتون صحبت میکنیم. شیدا خانم، از خودتون و سابقه هنریتون کمی برامون بگید. نقاشی رو از کی و کجا شروع کردید؟ چی شد که اصلا به این هنر علاقه‌مند شدید؟
والا در مورد سابقه هنری که خب من رشته تحصیلیم هنر بوده، خب علاقه داشتم و نقاشی هم خب چیزی بوده که از بچگی در حال کم و زیاد مشغول بهش بودم، ولی اینکه به صورت جدی بخوام روش کار کنم خب چند سالی میشه، ولی خب من به خاطر مشغله کاری‌های متفاوتی که داشتم و در زمینه شغلی دیگه فعالیت داشتم، خب کم و بیش میتونستم توی این زمینه وقت بذارم و کار کنم. ولی خب مدتی که من در اینجا هستم، شرایط اینجا باعث شد که من به صورت خیلی جدیتر و بیشتری رو روی این قضیه وقت بذارم و این احساس نیاز رو در خودم کردم که من از این طریق باید بتونم حرف بزنم و این کار رو انجام دادم. و اما علاقه من به هنر، من کلن به هنر علاقه مندم، حالا توی همه زمینه ها، چه به عنوان اینکه یک بیننده و یک مخاطب باشم برای دیدن کارهای هنری یا شنیدن کارهای هنری، چه بخوام به عنوان یک کسی که توی زمینه هنری فعالیت داره بخوام فعالیتی داشته باشم، در هر دو صورتش هنر رو دوست دارم. بعض اوقات والا مثلا من عکاسی خوندم، ولی خب ممکنه خیلی عکاسی نکنم، ولی دیدن عکس های خوب حالم رو خوب میکنه و لذت بخشه برام. دیدن نقاشی های خیلی خوب یا شنیدن موسیقی های خیلی خوب قطعا حالم رو خوب میکنه. هر چیزی که به هر طریقی من وصل کنه به هنر و رنگ و بوی هنر رو در من زنده نگه داره، خب دوست داشتنی برای من. و به نظر من هنر یه جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی یک دنیای بسیار متفاوتی رو داره و اینکه همه چیز در دنیای هنر میتونه جا بگیره و به نظر من هنر خیلی کمک کننده خوبی هست به زندگی تک تک ماها و میتونه رنگ و معنای خاصی رو بهش بده.
درسته، خیلی عالی. خانم قنبری، موضوع زنان دغدغه اصلی آثار شماست. تو نمایشگاه اخیرم که داشتید، نمایشگاه خیابونی، اثرهای زیادی داشتید از مشکلات مختلف زنان. ممکنه برامون درباره موضوعات مختلفی که در حوزه زنان در کاراتون مطرح کردید کمی بیشتر توضیح بدید؟
بله، موضوع زن دغدغه اصلی منه به خاطر اینکه خود من یک زنم و خب با این دنیا خیلی آشنام و بارها و بارها شاهد بودم، چه در مورد خودم، چه در مورد هم نوعانم، هم جنس هام، خب اتفاقاتی که برامون میفته به عنوان یک زن، خب و حمل سختی های بیشتر، این قضیه رو برای من یک مقدار متفاوت تر کرد که من دغدغه من بشه این قضیه و اینکه واقعا دغدغه امروز من اینه که بشه روی موضوع زن مانور داد، کار کرد بیشتر در هر عرصه، چون زن نقش بسیار مهمی رو در بستر جامعه داره و زنان سالم سازنده اجتماع سالم خواهند بود. من در این کار اخیرم 101 تابلو رو تونستم به اجرا بذارم که از این 101 تابلو 100 تاش در مورد معضلات و مشکلات و دنیای زنان بود که راجب این قضیه صحبت میکنه که آنچه را که باید راجب زن بدونیم و زنها باش دست و پنجه نرم میکنن رو به تصویر کشته، چه فیزیکی، چه روحی روانی، چه اجتماعی. من قابل ذکر هست که بگم که وقتی از معضلات زنان صحبت میکنیم خیلی ها فکر میکنن فقط دغدغه های عادی زندگی هست، اما نه، این قضیه خیلی جای بحث داره و جای صحبت داره و موضوع زن یک مسئله ایه که همیشه جای بحث کردن داره و جای رشد، جای رسیدگی رو داره و ما نمیتونیم این قضیه رو ندیده یا بخوایم کمرنگ ببینیمش. به نظر من مسئله زن خیلی مهمه، چون ارتباط مستقیم با اجتماع همونجور که گفتم داره، با تربیت فرزندان، و وقتی که ما یک جامعه سالم داشته باشیم، اقتصاد سالم داریم، سیاست سالم داریم و همه چیز خود به خود دست در دست همدیگه میتونه سازندگی رو داشته باشه. من موضوعات مختلفی رو کار کردم، من جمله اینکه در جامعه اون عنوانی که به زن داده میشه و اون حمایتی که از زن میشه اصلا اون چیزی نیست که وجود داره. ما اون چیزی که در ظاهر قضیه میبینیم با اون چیزی که در بطن قضیه وجود داره کاملا فرق میکنه. اینها رو خواستم بگم و اینکه از مواردی که کار کردم مثل ختنه زنان، بکارت، پریودی، عادت ماهانه و مسائل روانی، مسائل اجتماعی مثل حق حضانت فرزندان، دیگه اجازه خروج از کشور، ورود به استادیوم ها، حق موتور سواری و چرخ سواری و خیلی از حقوق دیگه که از زنها گرفته شده.
شما تجربه برگزاری نمایشگاه توی ترکیه رو داشتید، خیلی فعال بودید تو این زمینه. سختی های کار هنرمند، یه هنرمند پناهجوی ایرانی، فرضاً یک نقاش مثل شما که روی موضوع حساسی مثل حقوق زنان و تابوها کار میکنه، چه چیزایی هستن در ترکیه؟
خدمتتون که عرض کنم قطعاً سختی های زیادی رو به دنبال داشته در دوره مهاجرت که من نمایشگاه رو خواستم برگزار کنم. خب به هر حال قوانین هر کشور متفاوت و خاص خودش رو داره هر کشوری. خب ترکیه هم مستثنا نیست، یک کشور اسلامی نزدیک به فرهنگ ایران و به هر حال اونها هم قوانین و ضوابط خاص خودش رو داره که برای منی که پناهجو هستم خب سخت‌ترش میکنه و گرفتن مجوز برای اجرای نمایشگاه خب ممیزهای خودش رو داره این ایران که باید خیلی موارد رعایت کنی. خب قطعا اینجا هم همینجوره، ولی خب خدا رو شکر کار جوری بود که این کار یک کار کاملا اجتماعی بود. خب توی ترکیه هم خیلی استقبال شد و اجازه داده شد که من بتونم این کار رو اجرا کنم.
گل بکاری از دل گل گل براری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهیم گر نخواهیم باقی باقی روزگاری.
در ادامه این که برگزاری یک نمایشگاه خیابانی خیلی سخت از یک نمایشگاه در یک فضای بسته و یا یک گالری است، به خاطر اینکه توی فضای بسته مخاطبان شما خاص هستند و با یک قشر خاص در تماسیم و صحبت داریم و کارها دیده میشه. اما وقتی که هنر رو به اجتماع میکشونی و به محیط باز میکشونیش، خب همه نوع مخاطب رو در بر میگیره و غیر قابل پیش بینیه که چه برخوردهای ممکنه بشه. و خیلی جالب بود برای من این استقبال مردم و برخوردهای متفاوتی که دیدم، جای بسی خرسندی رو داره و اینکه چقدر جامعه ها نیاز دارن به اینکه هنر رو پررنگتر و وسیع‌تر به بین مردم و جامعه هدایت کنیم.
درسته، حق با شماست. امیدوارم که هنرمندایی مثل شما باشن که بتونن صدای زنان ما یا کسانی که نیاز دارن که صداشون رسیده بشه رو از طریق هنرشون بتونن انتقال بدن. شیدا خانم، چیزی که من دقت کردم، یک پیام غالب که همیشه توی آثارتون دیده میشه خشونت زن علیه زنه. ممکنه در این باره برامون یکم بیشتر توضیح بدید که چرا این موضوع برای شما انقدر برجسته و مهمه؟
در مورد این سوال خدمتتون عرض کنم که وقتی که از خشونت علیه زن صحبت میکنیم، خیلی ها فکر میکنن که فقط یک خشونت فیزیکی هست، در صورت که اصلا معنای خشونت علیه زن خب معانی مختلفی داره. بُعد فیزیکی هست، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، روحی، روانی، تمام اینها رو در بر میگیره. و اما قسمتی که در مورد خشونت زن علیه زن من صحبت کردم و به نظر من بسیار پررنگ هست، اینه که ما فکر میکنیم خیلی از خشونت ها توسط مردان علیه زنان صورت میگیره، اما وقتی که تحقیق میکنیم و بازتر روی این قضیه وقت میذاریم و مطالعه میکنیم، میبینیم که خیلی از خشونت ها توسط زنان علیه زنان اعمال میشه. مثال خیلی سادهش در مورد ختنه زنان، وقتی که میریم میخونیم، تحقیق میکنیم، میبینیم که این قضیه اصلا خیلی از مردم ازش اطلاعی ندارن و اصلا نمیخوان همچین قضیه ای رو، ولی اون مادر با اون اشتباهش این بلا رو سر بچه خودش میاره، این خشونت رو علیه یک زن دیگه اعمال میکنه و حق حیات و لذت بردن که یک زن میتونه از زندگی خودش رو داشته باشه رو خیلی راحت از اون دختر خودش و اون زن اجتماع میگیره. پس خیلی راحت اینجا خشونت زن علیه زن صورت گرفته. نمونه دیگهش توی اجتماع از زنانی که خودشون هم اطلاع ندارن، در نظام مرد سالاری حمایتهای مرد سالارانه دارن، مثل نیروهای انتظامی خودمون در مورد مسئله حجاب اجباری، مثلا در مورد خشونت زن علیه زن باز میتونم به ورود زنان به حریم زناشویی صحبت کنم، یا حتی نمونه های ساده ترش، خیلی جزئی ترش، حسادت ها، غیبت ها، تهمت ها و خیلی مسائل دیگه. اینا همه خشونت هایی که زن ها علیه هم دیگه اعمال میکنن و تمام اینها برمیگرد به عدم آگاهی که یک زن باید داشته باشه. اگر من به عنوان یک زن به مسئله خودشناسی و آگاهی برسم و به این باور برسم که جنسیت خودم رو بپذیرم، قطعا پذیرش جنسیت من باعث میشه که من بتونم به عنوان یک فرد سالم در اجتماع قدم بردارم و بعد نقش زن بودنم رو بپذیرم و در مورد زن بودن خودم هم بتونم دوباره قدم بردارم. و قطعا وقتی من یک فرد سالم باشم و یک زن سالم باشم با افکار سالم، میتونم در سلامت جامعه نقش بسزایی داشته باشه. و در ادامه این که خشونت علیه زن، یک مثال ساده ترش رو من میتونم بگم، مادرانی که با باورهای غلط رشد کردن، بزرگ شدن و فرزندان رو به دنیا آوردن و اون باورهای غلط رو به دختران خودشون منتقل میکنن و اینجا هم خشونت زن علیه زن دوباره صورت میکنه. و من به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن، وقتی با باورهای غلط و افکار پوسیده اینها رو به فرزندان خودم منتقل کنم، خب مسلمه چه اتفاقی میفته و این قضیه همچنان ادامه پیدا میکنه. هیچ کس نمیتونه اینو منکر بشه که اگر یک جامعه بدنش ریشش که زن هست در سلامت به سر ببره، قطعا میوه و ثمره های سالمی رو هم که فرزندان اون جامعه هست رو در بر میگیره.
درسته، متاسفانه ما با فرهنگی روبرو هستیم که طی صده ها و قرن ها به این شکل در اومده و مذهب به شکل عمیقی رسوخ کرده توش، و کسایی که مثل شما اهل هنر هستن یا کسانی که در رسانه ها فعالیت دارن، به نظر من کار سختی پیش رو دارن برای اینکه باید تلاش کنن تا این فرهنگ سازی رو انجام بدن و این مشکلات و گره های فرهنگی رو به نحوی باز کنن و حلشون بکنن. سوالی هم که میخوام ازتون بپرسم در همین زمینه است. از دید شما، از دیدگاه مسائل مرتبط با زنان، راه حل مقابله با این مشکلات، این سبک مشکلات امروزی ما توی جامعه‌ای که گرفتار یه حکومت دیکتاتور، مردسالار و مشخصاً زن ستیز هست و متاسفانه همونجور که گفتیم فرهنگ ما رو هم گرفتار خودش کرده، چه میتونه باشه؟ چه راه حل هایی میتونه وجود داشته باشه برای ما؟
من فکر میکنم که این قضیه خیلی وسیعه و جای صحبت داره. ما نیاز داریم به روانشناسان و روانکاوانی که در این عرصه قدر باشن، به کمک اجتماع بیان. ما به دلسوزانی احتیاج داریم که به هر طریقی قدم بردارن و در فرهنگ سازی مثمر ثمر باشن، چه در زمینه ورزش، چه در زمینه هنر، چه در زمینه علم. ما در همه این زمینه ها نیاز به دلسوزانی داریم که قدم بردارن و با دلسوزی کاری رو بتونن انجام بدن. و قطعا زمانی که از خود مردم جامعه باشی و درد رو لمس کرده باشی، احساس کرده باشی، اون چیزی رو که دیده باشی خیلی خوب میتونی بیانش کنی، به شرطی که خالی از بغض و خشم و عصبانیت باشه. اگه من با خشم و عصبانیت به خاطر صدمه هایی که از جامعه دیدم بخوام اونها رو منتقل کنم، خب این خشم رو دوباره دارم انتقال میدم و این کار رو خراب میکنه. و من فکر میکنم که اول از هر چیزی هر آدم باید یک مقدار روی مسئله خودشناسی وقت بذاره و اصلا ببینه چی میخواد، کجا قرار داره و چه تصمیمی داره و میخواد چی کار بکنه برای اون هدفش. مثلا اگر من به عنوان یک فردی در اجتماع تصمیم گرفتم به قدم اجتماعی بردارم و هنر رو در قسمت اجتماعی یک مقدار نشون بدم و یک مقدار سازنده تر روی اون مانور بدم، خب قطعا کار من رو یک مقدار سخت تر میکنه. برای اینکه من باید اول روی خودم وقت بذارم، خودم رو بفهمم، بشناسم و بیام خالی از تمام این بغض‌ها، بدون خشم، بدون قضاوت بیام اینها رو منتقل کنم. و این کار راحتی نیست و فعالیت تو زمینه اجتماعی بسیار کار حساس و سختیه و خب تبعات خاص خودش رو هم داره. و من از همینجا دست تک تک کسانی که توی زمینه های هنری، فرهنگی، اجتماعی به هر طریقی دارن قدم برمیدارن برای مردم جامعه، دست تک تکشون رو میبوسم و امیدوارم من هم بتونم قدمی ولو کوچک بردارم.
درسته، موافقم کاملا با صحبتاتون و من فکر میکنم که باید مبارزه فرهنگی و مدنی رو ادامه داد تا جایی که ما بتونیم حکومتی داشته باشیم که این حکومت بها بده به فرهنگ کشور، نه اینکه خودش ویرانگر اون فرهنگ باشه به نوعی کاری که این حکومت تو این 40 سال گذشته کرده. خب خانم قنبری، خیلی خوشحال شدم، خیلی لطف کردید و لذت بردیم از صحبتاتون. اگر به عنوان سخن آخر صحبتی دارید که توی سوالات و مباحث نبوده، دوست داریم بشنویم. و همینطور ما انتهای هر برنامه یه موسیقی یا آهنگ پخش میکنیم. اگه موسیقی هست که علاقمند هستید بهش، دوست دارید اون پخش بشه، لطف کنید به ما بگید تا اونو براتون پخش کنیم. در خدمتون هستم.
حرف آخری که من دارم اینه که عشق و آگاهی دوتا ابزاریه که ما نیاز داریم بهش و جامعه ما نیاز به عشق داره، جامعه ما نیاز به آگاهی داره. مردم ما واقعا تشنه عشق و آگاهی و محبت هستن و این هرچه خالصتر باشه خب قطعا تأثیرگذارتر هست. با توجه به این فشاری که در روی مردم ما از هر لحاظ وارد هست، چیزی جز عشق و آگاهی نمیتونه نجاتمون بده و ما هستیم که خودمون باید کنار هم قرار بگیریم و هر کدوممون در حد توانمون حرکت کنیم. امیدوارم که ما به عنوان کشوری مطرح بشیم که در سازندگی حرف اولو بزنه. امیدوارم که مردم کشورم در زیر پرچم عشق و صلح و آرامش زندگی کنن و مظهر عشق و صلح و آرامش در کل دنیا باشه. بهترین ها رو برای تک تک مردم این کره خاکی آرزومندم. در مورد موزیک هم پیشنهاد میکنم موزیک جناب همایون شجریان سرنوشت رو با هم بشنویم. فکر میکنم خالی از لطف نباشه. مرسی.
بابا چه انتخاب قشنگی، همایون شجریان عزیز. خودم هم همیشه این آهنگو گوش میدم. خب دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما با ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از خانم شیدا قنبری که در کنار ما بودند و ممنونم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر نگردد سرنوشت. گل بکاری از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ باغ روزگاری. شاید این بار کمی بهتر نبشت، عاشقی را غرق در باور نبشت، قصه ها را به سری دیگر از کجای این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر خانی. لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیباست، موج این دریا گرد از سر گذشته، سرنوشتت سر گذشته. در فراز قله باور سفر کن، بال خود را باز سر کن، همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان. بر فلک سقفی نمانده این زمان، هر بزن تا بیکرانه، سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیری گرنوشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نوشت، قصه ای از سر نوشت، قصه ای از سر.